بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نوع مقام اول از مباحث در باب قمار بود که مقام اول لعب با آلات قمار همراه با برد و باخت بود، در این که قدر متیقن حرمت تکلیفی و وضعی قمار هست. در اینجا ادله مطرح هست که ما از آیات شروع کردیم. آیه 219 سوره بقره اولین آیه بود و دومین آیه آیه 90 سوره مائده است. در این آیه شریفه 90 سوره مائده که به این ترتیب بود: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. دو سایه بعد هم ادامه همین مبحث بود، شاهد اصلی و استدلال اصلی به همین فراز و آیه شریفه بود که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. در این آیه شریفه ما 8 نکته را ذکر کردیم، وارد نکته و مطلب نهم در ذیل آیه شدیم. در مطلب نهم ذیل آیه بعد از بیان مقدمه ای که بحث لغوی و روایی اونها بود، گفتیم که میسر در این آیه، مطلب نهم راجع به مفهوم میسر در این آیه است. عرض کردیم که 3 احتمال در این میسر به کار رفته و استعمال شده در این آیه شریفه وجود دارد. احتمال اول این که میسر به معنای عمل قمار باشه، همون کار و رفتاری که از متقامرین صادر می شود، این احتمال اول. احتمال دوم این بود که میسر به معنای ابزار و ادوات و آلات قمار باشه، یعنی مثل شطرنج، اون مهره ها، نمیدونم چیزهایی که انواع متعدد از اموری که با اونها بازی قمار انجام میشود. احتمال سوم این بود که معنای جامع یا به نحو مشترک لفظی میسر استعمال شده باشه، به این معنا که میسر استعمال شده باشه در هر دو معنا. این 3 احتمالی بود که بعد از بیان مقدمات در مفهوم میسر به اون اشاره کردیم. خب گفتیم که میسر به معنای مال مورد برد و باخت حتما مجازی است، به معنای عمل قمار حتما حقیقی است، به معنای آلات قمار محل تردید بود که آیا به حدی رسیده است که بگوییم معنای جدید و حقیقی است یا در حد مجازه. این رو عرض کردیم. حالا در اینجا هر یک از این 3 احتمال ببینیم چه دلیلی برش وجود داره و می شود یکی از اینها رو انتخاب کرد و یا اینکه حالت مردد باقی میمونه. احتمال اول که بگیم میسر به معنای خودمون عمل قمار هست، در اینجا مرجح و شاهد اون همون اصالت الحقیقه است. کسی بگوید که میسر که چند معنا داره، معنای حقیقی اون همون عمل قمار است و اصالت الحقیقه، میگه این لفظ در معنای حقیقی خود به کار رفته، بنابراین اصالت الحقیقه اقتضا دارد که میسر را به معنای اول حمل کنیم. این عمده ترین دلیل برای قول و احتمال اول هست. این دلیل متوقف است، سلام علیکم، متوقف است تمامیتش بر چی؟ تمامیت این دلیل متوقف است بر این که بگوییم معنای حقیقی فقط معنای اوله و معنای دوم یعنی ابزار و آلات قمار دیگه معنای مجازی است. اگر این طور باشه اون وقت امر دایره بین حقیقت و مجازه، نمیدانیم که میسر به معنای اول حقیقی است، یعنی اون عمل، یا به معنای ابزار و آلات هست که مجازی است. اون وقت قاعده اصولی و عقلاییش در مقام تردید بین معنای حقیقی و مجازی، اجرای اصل اصالت الحقیقه است. اصالت الحقیقه میگه معنا اینه. مثل که کلمه اسد به کار رفته، نمیدانیم مراد همون شیر حیوان مفترس است که معنای حقیقی است، یا رجل شجاع است که معنای مجازی است. اصالت الحقیقه میگم اولی، اینجا اصالت الحقیقه میگم اولی. استدلال به اصالت الحقیقه در اینجا متوقفه بر اینه که ما بگیم معنای اول حقیقی است و معنای دوم مجازی است. اما خب این مسئله جای تردید بود. ممکن است کسی بگوید که نه، هر دو معنا معنای حقیقی است و لفظ میسر مشترک لفظی بین عمل و آلاته. اگر کسی این نظر را بپذیره، اون وقت اینجا اصالت الحقیقه کارایی نداره، برای اینکه مشترک لفظی در مقام مقامی که مردد بین دو معنای حقیقی باشه اون اثری نداره. و مشترک لفظی گفتیم که اجمال پیدا میکنه اگر قرینه معینه ای نباشه. و در اینجا البته اشتراک لفظی هم از نوع متباینه این هم هست. اینم رو قبلا عرض کردیم که اشتراک لفظی گاهی بین دو معنای اقل و اکثر است. اونجا ما قدر متیقن رو باید اخذ بکنیم، اون تا اکثرش مشکوکه. گاهی بین مردد بین متباینه اینه، در اونجا میشه مجمل. اینم قاعدش رو مفصل سابق گفتیم. اینجا مردد بین، اگر کسی این نظر دیگر را بپذیره که اینها دو تا معنای حقیقی است، این استدلال کنار میره. و ما هم چون برامون وضوحی پیدا نشد که امر دائره، ببخشید، وضوحی پیدا نشد به این که معنای دوم معنای حقیقی نیست، چون احتمالا وجود داشت، لغت هم آمده و به خصوص حالا اون روایاتون هم که آدم بعد ببینید کمی به ذهن انسان نزدیک میاد که میسر به معنای آلات و ادوات هم معنای درستیه. از این جهته که دلیل برای قول اول اصالت الحقیقه است، ولی این استدلال متوقف بر اینه که بگیم معنای اول حقیقت، دوم مجازه. اگر این رو نتوانیم احراز بکنیم یا اطمینانی پیدا بکنیم، خیلی این استدلال و استشهاد تام نیست. بله،
بسیار
کلمات در موقع، حالا بعد صحبت میکنیم. الان شاهد دوم هم نرز میکنیم.
جمله دلایلی که ما آوردیم در دیروز جلسه گذشته در مورد این که کلمه میسر حقیقت داره در معنای اول، یکیش متواضع.
بله، من عرض کردم، ولی بله بله،
اینه که در معنای دوم حقیقت باشه بستگی به این داره که آیا از معنای اول نقل پیدا کرده و اصلا میسر استعمال حقیقت یا در معنای دوم.
عرض کردم که ترجیحی دادیم به این که معنای دوم هنوز مجازی باشه نه حقیقی، یعنی احرازه، ولی در این حال خیلی واضح نبودیم.
وقتی مشترک لفظی بگیم، معنای اشتراک لفظی این است که یک لفظ دو بار وضع شده.
وضع که وضع تعیونی است، تو معنای بسیاری از مشترکات لفظی ابتدا با یک علقه مجازی بوده است و با کثرت استعمال دیگه لفظ در اون معنا هم ظهور پیدا کرده، بدون قرینه میشه به کار بره. این وضعی تعیونی است. این احتمال اول و دلیلش که اگر من با تردید عبور میکنم، برای اینکه به رغم اینکه یک کمی ترجیح دادیم که حقیقت معنای اوله و دوم مجاز هست، در این حال بی تردید نیست. اگر کسی به اون اطمینان داشته باشه این دلیل تمامه، اگرم نکش. البته این نکته را هم با توجه بکنید، اصالت الحقیقه در جایی است که قرینه بر مجازی پیدا نشه، که اینم با تو ادله بعدی ببینیم. ممکنه بگه نه، حتی اگر معنای حقیقی هم باشه، ادله آینده برای دلیل بعدی احتمال دوم قرائن صارفه‌ای وجود داره که این را صرفش میکنه از معنای حقیقت به مجاز. این احتمال اول و دلیل اون.
استعمال شایش هم می آوردن، آیا عرف هم استعمال می کنم این میسر رو در دنو
بله بله، اون که به کار رفته، اون قدر متیقنشه، چون همه کتب لغت که اونا که بی جهت ننوشتن دیگه، کتب لغت اون قدر متیقنش اینه که وقتی میگن این معناش هست، یعنی استعمال میشه. این که قدر متیقن نکن، و در کتب لغت وقتی مراجعه بکنید میبینید که عرض کردیم همشون اول میگن همون مراهنه است، اون عملی است که در او لعب است، میگن لعب به مرهانه، اصل اینه. بله خب، این احتمال اول و شاهدش و تردیدی که در اون وجود داره، گرچه بنابراین نظرم میشه اون رو پذیرفت، اما همیشه اصالت الحقیقه مراعاست و متوقف است بر این که قرائن صارفه به معنای مجازی نباشه. ولی زبط بریم ادامه بس احتمالات بعدی رو هم بررسی کنیم. این احتمال اول. احتمال دوم این بود که میسر در اینجا معنی آلات قمار باشه، ابزار و ادوات قمار باشه. این احتمال چه دلیلی دارد؟ برای این احتمال هم میشود شواهدی ذکر کرد. اولین شاهد همونیست که از ابتدا هم به ذهن میامد و خیلی هم بهش اشاره کردن، شاهد سیاق آیه است. آیه یک سیاقی داره که به ذهن تقریب میکند معنای دوم را، با این بیان که قبل در این آیه شریفه چهار کلمه به عنوان مبتدای جمله آمده است، یکی خمر، یکی میسر، یکی انصاب و چهارمی ازلام. اون سه تا غیر از میسر همشون اعیانند و اشیاء خارجی هستند نه اعمال. خمر چیه؟ خمر اون مسکره، اون مایه مسکره. انصاب چیست؟ اوثان بت هاست که همون چوب و سنگی است که میتراشند، باز اعیانه. ازلام چیه؟ باز همون قداح و اون سهام که اعیان خارجی است و در نوعی از قمار به کار میرفته در عصر جاهلی و در میان عرب متداول بوده. خمر و انصاب و ازلام همه اعیان خارجی هست و میسرم در عداد اونها اینجا ذکر شده، به خصوص که این در عدادی هم نیست که آخر قرار بگیره بگیم تا اینجا اعیان بوده حالا جدا شد، نه، وسط این هم قرار گرفته. پس سیاق آیه به ویژه با توجه به این که میسر در میانه خمر و دو چیز دیگری قرار گرفته و اون سه امر و کلمه و واژه دیگر هم دال بر اعیانه، توجه کردید؟ این موجب میشه که بگیم این سیاق خودش یک دلیل بشه که میسر هم مثل بقیه یعنی اما اعیانه، اشیاء خارجی است. اگر میسر در اعیان و اشیاء خارجی به کار نرفته بود گفتیم خب حالا سیاق نمیتونست کاری بکنه، ولی میسر به معنای آلات قمار که به کار رفته است، حالا اما به نحو الحقیقه او به نحو المجاز، ولی مستعمل است میسر در آلات و ادوات. وقتی که مستعمل بود این سیاق میاد میگه که مقصود در میسر در اینجا اون اعیان است، یعنی ما بهی یتقامر است، اون چه که با او قمار میشود مقصوده. اگر بگوییم که دو معنا حقیقی است، سیاق میاد اینجا قرینه معینه میشود، یعنی لفظ میسر دو معنای حقیقی داره، یکی فعل القمار، یکی آلات القمار. لفظ مشترک در دو معنا برای دو معنا وضع شده، اجمال داره، قرینه معینه میاد میگه مقصود اینه. خب سیاق میتواند قرینه معینه باشه. اگر بگوییم مبنای دیگر رو بپذیریم، بگیم که عرض شود که به معنای دوم مجاز است، اینجا اون وقت سیاق میشه قرینه صارفه. پس سیاق یک قرینه می شود برای تعیین مراد از میسر و اینکه از آن آلات قمار اراده شده. حالا این قرینه یا قرینه معینه است علا مبنای این که بگوییم لفظ مشترکه و قرینه صارفه است بنابراین که بگیم معنای دوم مجازه. البته اگر مشترک لفظی بگیم قرینه معینه بودن راحت تره تا قرینه صارفه. چرا؟ برای اینکه قرینه معینه میاد اجمال را رفع میکنه، راحت با یک قرینه میشه بگیم که این کلمه عین این معنا داره، این معنا داره، با یک شاهد مناسبی میگیم که معناش این شد با این قرینه. اینجا میگیم این کلمه یک معناش عمل قمار است، یک معناش آلت القماره، با یک شاهدی که اینجا سیاق باشه میگیم مقصود معنای دومه معینه. اما اگر حقیقت و مجاز باشه اون وقت یه مقدار زور بیشتری میخواد. چرا؟ برای اینکه قرینه صارفه مقابل اصالت الحقیقه میخواد قد علم بکنه، در حالی که قرینه معینه فقط رفع اجمال میکنه، اجمال داره، با یه اندک شاهدی میگیم آه اجمال رفع شد رفت. ولی در جایی که میخوایم معنای مجازی بگیم، اصل و روند طبیعی اصالت الحقیقه است، این میخواد بیاد جلوی یک اصل عقلای محکم مقاومت بکنه، یه مقدار دشوارتره. ولی علی حال استدلال اینه که سیاق اینجا قرینه است بر اراده آلات قمار از کلمه میسر، با بیان این که بقیه اون چهار امر همش اعیانه، این هم باید اعیان باشه، اعیان در اینجا آلات القمار هست. البته اون معنای سومی هم که در یه روایات آمده بود اونم عیانه که اون مالی که میگیره، تا اون دیگه گفتیم حتما مجازه و کم به کار رفته. این یک شاهده که این شاهد محل کلام هست، از این حیث که بحث سیاق در اصول خیلی مورد تأمل و تأمل هست و مورد اختلافه. بعضی مرحوم علامه طباطبایی هم در مواردی از تفسیرشون به این مسئله اشاره کردن و دیدگاه ها متفاوته. بعضی بودن که به سیاق خیلی اعتماد داشتن، سیاق رو خیلی مهم می دونستن. بعضی هم هست که اصلا برای سیاق ارزشی قائل نیستن و یک دیدگاه های میانه هم وجود داره که نمی شود قاعده کلی داد سیاق که هر جایی اقتضایی داره، باید مورد به مورد بحث سیاق را بررسی کرد. سیاق مثلا توی بحث مستقل تو اصول نداره، ضمن مباحث مختلف اصول داره. منم الان به حافظم اعتماد میکنم، مرحوم علامه طباطبایی در چند جای المیزان اینو بحث کرده، یادم نیست کجاست ولی بحث کرده. تو اصول مثلا اینجور که از قدیم یادم میاد، تو مباحث اطلاق یا در حدیث رفع یا عرض شود که بحث میشه، تو فقه هم موارد مختلفی داریم که مورد بحث قرار میگیره. این سیاق از اون بحث های بسیار مهمیه که مورد توجه هم قرار گرفته، ولی همش در تضاعیف کلمات، جای مستقل بحث نشده. به هر حال این یک بحثی است که مبنا را باید در باب سیاق دید. چیز ما بیشتر حالا ذهنمون در بحث سیاق اینه که نمیشه سیاق را حالا به راحتی گذاشت کنار، نمیشه سیاقم را حالا به راحتی همه جا پذیرفت. و در اینجا هم اگر کسی مشترک لفظی بگه، این سیاق خوب قرینه معینه است. ولی اگر مشترک لفظی نگه در حدی که قرینه صارفه باشه، ما تردید داریم. این یک مطلب. اون تا حالا چون نکته بعدی هست که اون مسئله روشن میکنه، از این با وضوح نهایی هم عبور نکنیم، خیلی دشواری نداره. شاهد دوم روایاتی است که ذیل آیه وارد شده. شاهد اولی سیاق بود، شاهد دوم روایاتی است که ذیل آیه وارد شده. شما اگر به همین کتاب التجاره ابواب ما یکتسب و به هست که ما همیشه باش سر و کار داریم در این مباحث مراجعه کنید، چند باب هست که با بحث قمار ربط داره. یک باب 35 ابواب ما یکتسب و به هست. و دو باب دیگر هم هست که باب 102 و 103 باشه، یا صد و یک هم، بله نه صد و یک نیست، 102 و 103 و 104 سه تا باب دیگر هم هست. مجموعا این چهار روایات قمار رو در این چهار باب میتوانید ببینید: باب 35، باب 102، 101، باب 102، 103، 104. در این ابواب چند جا میتوانید روایت پیدا بکنید که چند تا روایت وجود دارد که عرض شود که میسر را به معنای اون آلات تفسیر کرده، از جمله روایت 12 باب 102. روایت 12 باب 102 در اونجا داره که علی ابن ابراهیم فی تفسیر یعنی ابل جارود داره که از امام باقر سلام الله علیه هست، ذیل آیه شریفه، همین آیه شریفه، حضرت فرمودن اما الخمر فکل مسکرن من الشراب، تا اینجا که و اما المیسر فنرد و شطرنج. نرد و شطرنجه، نرد و شطرنج همون ابزار خارجی است، اعیان خارجی است. و ذیلش هم داره که و قرن الله الخمر و المیسر مع الاوثان، اونجا هم باز ظهور در این داره که میسر همون اعیان خارجی است، اون وسائلی که با او قمار میشه. این یک روایت، این روایت سندش رو بعدها بررسی میکنیم، سندش محل اشکاله. بله، اینا رو تو بحث آینده مفصل راجع به سندش میگیم. اگر کسی رو تفسیر علی ابن ابراهیم رو بپذیره، یا ابی الجارود، اونها مورد قبوله. اگر نه که حالا چه هست، اینا سند رو بعدها بحث میکنیم. روایت 14 هم که باز سندش رو اینا چون یک دوره دیگه برمیگردیم بحث میکنیم، اونجا هم داره که امام صادق فرمودن عبدالله ابن جندب دارن که عرض شود که از امام صادق نقل میکنه که از شطرنج و میسرون و نرد و میسرون. روایت 15 هم باز از اسماعیل جعفی است که اون هم اینا علیش کدام، البته سندهاش تام نیست، داره که از شطرنج و نرد و میسرون. این سه روایتی که حالا معتبرم نیست، ولی به هر حال داره میگه اینا میسره، میسر را خود اینها میگیره، خود اون اعیان خارجی میگیره. این سه روایت در باب 102. بله، در باب 104 هم چند روایت هست که یک روایت ابو بصیر که عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن ابی نجران عن عن مثنى الحناد عن ابي بصير، اینم به خاطر سهل ابن زیاد اعتبارش تام نیست. امام صادق از امیرالمومنین نقل میکنه که ایشون فرمودن النرد و الشطرنج هم المیسر. اینجا هم باز میسر را به معنای خود اون آلات تفسیر میکنه. روایت دوم بود. روایت سوم، باز البته این روایت سوم همون روایت عبدالله ابن جندبه که اینجا به یک سند دیگری مرفوعه آمده، عمن اخبرهو آمده، اینم معتبر نیست، ولی اینجا هم داره از شطرنج و نرد میسرون. باب 104 اون سه روایت در باب 102 بود، این 104 روایت دوم، بعد روایت چهارم که الان خواندیم، ادامه باز روایت پنجمه که باز اینم خالی از ضعف نیست سندش، چون درش محمد بن سنان هست. میگه که ان عبدالملک القمی میگه کنت انا و ادریس اخی عند ابی عبدالله، فقال ادریس، میگه با برادرم محضر حضرت مشرف شده بودیم، از قم رفته بودن و سوال کرد از امام صادق که مل میسر، حضرت فرمود هی شطرنج. اینجا دیگه خود روشنتر از اون جامعه هست، اینجا بیانش اینه که میگه مل میسر، حضرت اون شطرنج، عشان حالت تفسیری داره، داره معنا میکنه لغت رو، خود واضح تر از اوناست. بعد میگه که قلت و انهم یقولون انهم نرد، بعضی میگن مقصود نرد است، حضرت فرمود و نرد ایزن، معلوم میشه که یعنی همه آلات قمار مقصود.
این اصطلاح بین نداره وقتی شطرنج
نرد، یعنی شطرنج بازی. حالا اون یه نکته ایست که عرض میکنم، باز روایت نهم هم از یاسر الخادم، نه اون نه ببخشید نهم نه، روایت بله روایت 11 هم اونجا هم باز میگه که ان حمدوی عرض شود که در تفسیر عیاشیه ان محمد میسا، این هم سندش مشکل داره چون چند بار ذکر کردیم که مرحوم عیاشی متاسفانه سندها را مقطوع کرده، کامل سندها را در تفسیرشون نیاورده، با اینکه روایات خیلی مهم و جالبی در تفسیر عیاشی آمده ولی چی نیست. تفسیر عیاشی به تفسیر روایی زیبا و جالبی است، اما دو تا نقصی که داره، یکی همین مقطوع بودن اسنادشه و یکی همین که خب حالا کل قرآن هم نیست دیگه، وسط کار چی شده. حالا اینم از تفسیر عیاشیه که سند داره، مکاتبه از کتب الی ابراهیم بن عنبسه و از حضرت پرسید که فمل میسر، حضرت فرمود کل ما قوم ربهی، کل ما قوم ربهی، هر آلت و ادواتی که با او قمار انجام بشه شطرنجه. روایت دوازدهم هم همین طور هست. حالا اون روایت و سندش الان دقیق نمیدونم، بعدها باز میبینیم اونجا داره که نرد و شطرنج من المیسر، تقریبا 7-8 روایت شد دیگه. این مجموعه روایات ولو اینکه عمدتاً شاید هیچ کدامش سندی نداشته باشه جز یکی یا دو تاش تردیدی داریم، ولی قاعدتاً بعید اون هم تمام باشه، اما میشود به اینها اعتماد کرد با دو بیان و به دو جهت. یکی اینکه این کثرت 7-8 روایت در یک موضوعی، این یه نوع اطمینانی میاره، همونطور که سابقا میگفتیم، این یک جهت که رو مبانی که قبلا میگفتیم، و البته اون مبنا سابقا هم داره، یه مبنای جدیدی نیست بلکه با مبانی قدما یه مقدار سازگارتر است از اون خطکشی هایی که یه مقدار متأخرین و بعضی بزرگان انجام دادن. ما همون خطکشی ها و اونها رو قبول داریم در باب رجال، یعنی مراجعه به کتب رجال و توثیق و تصحیح و تضعیف و اینها، اما فکر میکنیم علاوه بر اون تعدد روایات با شرایطی که در جای خود توضیح داده این موجب یک نوع اطمینان به روایت میشود و معتبر میشه. این اولا. ثانیا به این روایات میشه اعتماد کرد برای اینکه این نکته ظریفی و دقیقی در اینجاست که روایات گاهی میخواد یک حکمی را بیان بکنه، خب اونجا ما باید سندش رو ببینیم، ولی یه وقتی هست که روایت داره یه لغتی رو معنا میکنه، لغتی رو که داره معنا میکنه و بی ریشه در کتب لغت هم نیست، چیزی تعبدی اونجوری هم نیست، این لازم نیست که خیلی سند هم داشته باشه. حالا فرض بگیریم روایت از امام هم نباشه، بالاخره یه عربی اینا رو گفته دیگه، فضای زبان عربی و محاوره عرب این امر مقبولی بوده و بر این اساس باید توجه کنیم که تأکید بر صحت و وثوق روایات در جایی است که ممکن یک امر تعبدی خاصی را از امام استفاده بکنیم، اما در جایی که تو روایات داره لغتی را معنا میکنه و جنبه تعبدی هم در اون معلوم نیست باشه. چرا؟ برای اینکه میسر معنای آلات قمار که چیز جدیدی نیست، خود کتاب لغت هم گفته بودن هست به کار میره. از این جهت متب خشخاش گذاشتن و دقتهای سندی در روایاتی که داره یک لغتی را معنا میکنه و یاد لغتی در اون روایات به کار رفته که ما میخوایم استشهاد بکنیم، این معنی نداره. این اینه که ما الان برای فهم لغت عرب به دیوان متنبی مراجعه میکنیم، به نمیدونم کتب ادبای عرب مراجعه میکنیم، چون لازم نیست که حالا سند و این حرفا ببینیم، بالاخره این تو این متن ادبی اون زمان به کار رفته، این متن درستی هم بوده دیگه. این دو جهتی که در این هست، بلذا این دو جهت را با هم که ببینیم به نظر میاد که در پذیرش این معنا در آیه نباید تردید بکنیم. این از لحاظ این که نه اعتبار داره، این 7-8 روایت که داره میگه میسر به معنای دومه، یعنی آلات قمار و شطرنجه، این مواجهه با مشکلی نیست، میشود به اینا اعتماد کرد. انما الکلام در جهت دیگری است، ممکنه کسی اشکال دیگر بکنه در این روایات. و اون این که بگوید که اینا میگه این روایات داره میگه عرشبت آیه در اینها به کار رفته است، اما معلوم نیست که این معنای حقیقی باشه. اینا ممکنه کسی اینجا بگه معلوم نیست این معنای حقیقی باشه، آیه اینجا به کار رفته. این هم که جوابش واضحه، ما میخوام بگیم که آیه اینجا معناش اینه، به این معنا استعمال شده، حالا حقیقت باشه یا مجاز باشه این کارش نداریم. ما بگیم آیه اینجا مراد خداوند سبحان از این میسر در آیه شریفه این معناست، حالا این معنای حقیقت باشه یا معنای مجازی باشه. اصلا حقیقت و مجاز و اصالت دقیقه همه اونا پله برای اینکه مراد را کشف بکنیم. اینجا مراد تعیین شده، حالا به نحو حقیقت یا به نحو مجاز برای ما مهم نیست. اینم شبهه خیلی مهمی نیست. پس شبهه اشکال اولی که میشد به اینها کرد اینه که روایاتش معتبر نیست. به دو جهت جواب دادیم که نه میشه به اینا اعتماد کرد. اشکال دومی که میشه به کسی بکنه به اینکه نه اینجا عرض شد که معلوم نیست که به نحو حقیقت استعمال شده باشه، شاید مجاز باشه، میگم اونم مهم نیست هر جوری میخواد باشه، فعلا این روایات این 7 8 10 تا روایت داره میگه معناش اینه، حالا حقیقت باشه یا مجاز باشه اونا همه پله مقدمه است، ولی معنا رو که ما کشف کردیم دیگه حالا شکلش هر طوری میخواد باشه. در این دو نکته که دو تا شبهه‌ای که ممکنه اینجا بیاد هر دو جواب داده شد. یه نکته‌ای در پرانتز من اینجا عرض بکنم که یه بار دیگه هم سابق اینجا گفتم، میخوام یه بحثی که در اصول در کفایه و نام دیدید اونو عرض بکنم. این کاملا دارم میرم توی بحث اصولی، یاداوری بحث اصولی و در یک پرانتز عرض میکنم. و اون اینه که در اصول دیدید میگن مرحوم صاحب کفایه داره که میگه میفرماد که اصالت اصول لفظیه و از جمله اصالت الحقیقه برای تعیین مراد است نه کیفیت اراده. این جمله است که تو کفایه هم خالی از دقت نبود، میگه اصالت الحقیقه اصل عقلاییست برای تعیین مراد نه برای کیفیت اراده. یعنی چی؟ معنای این جمله این است که اصالت الحقیقه مال جاییست که شما اسد در جمله آمده است نمیدانید معناش چی اراده کرده، رجل شجاع یا حیوان مفترس. اصالت الحقیقه میاد شک شما را در این که چی اراده شده رفع میکنه، میگه اینجا مقصود همون حیوان مفترس. اما اگر نه مراد را شما میدانید، با یه قرینه میدانید که اینجا اسد به معنای شجاع رجل شجاعه، مراد را میدانید، اما نمیدانید از نظر لغوی که این معنا معنای حقیقیه یا مجازیه، اینجا دیگه نمیاد اصالت الحقیقه بیاد بگه که این معنایی که میدانید چیست بگو این معنا حقیقته. بعد اون وقت این معنا که شد حقیقت، اگر یه جایی دیگه هم که مراد رو نمیدونی بگی که پس اونجا معنا همینه. این برد رو نداره. این جمله رو یادتون باشه، خیلی جا کار دارید. حالا این یه جمله ما یه جایی داریم میگیم، ولی این در بسیاری از روایات و جاهای مختلف مورد توجه باید باشه. اصول لفظیه از جمله اصالت الحقیقه انما وضع لتعیین المراد عند الشک فی المراد لا لتعیین ان المعنى حقیقتا بعد فرض معلومیت المراد. بعد از اینکه میدونیم اینجا یه قرینه است و یقین داریم میدونیم که معنا اینه، ولی نمیدونیم حالا این معناش حقیقیشه یا معنای مجازیه، میگه اینجا از اصول لفظی اینجا جاری نمیشه. اینجا هم از همین قبیل است. اینجا ما میدانیم که در این روایات میسر تفسیر شده به آلات قمار، اگر شک داریم که معنای حقیقته یا مجازه، اینجا اصالت حقیقه نمیتونه بیاد بگه معنای حقیقته، ولی خب مراد را معلوم کرده این روایات. این پرانتز بسته دیگه، فقط رفتم توی بحث اصولی که بعد اون رو میخواد ببینید. تو کفایه یه جمله داره مرحوم صاحب کفایه، میگه اصالت الحقیقه فقط برای تعیین مراده نه لکیفیت الاراده. این معناش این است که عرض کردم. بله دیگه، این حالا خروج از بحث بود، گرچه بی ارتباط نبود، این مانی که الان بحث رو عرض بکنیم. یه بار دیگه البته بیشتر شاده کمی توضیح دادم در اینجا. خب اینم از این مسئله.
من عمل شیطان
بله؟ تو انصاب چطور من عمل شیطان توجیه میکنی؟ بوت ها میگه من عمل شیطانه؟ خب اون که بله، همیشه به خاطر اینکه عمل بهش تعلق میگیره، ولی مقصود اینه، معنا در این نه نه من عمل شیطان، یعنی میگه این پید خود این ابزار و ادوات از عمل شیطانه، یعنی وسوسه کرده کسی اینو بزنه. بله یعنی با وسوسه او ساخته شده. دیروز اینجوری توجیه کردیم دیگه. خب حالا با همه اونها این بحث میتونه لب داره، ولی دلیل برای چی بشه؟
چون عنوان ما این بود که برای حرمت فعل قمار با حالتی که معدی برای قمار هست.
بله دیگه،
اینجا چون فعل رو ما الان دیگه از آیه استفاده نکردیم، بعد اون حالت رو استفاده کردیم.
نه حالا اونو حالا صبر کنید، هنوز کار داریم. عرض شود که اینم معنای دومیست که اینجا هست. شواهد این معنای دوم نسبتاً قوی تره، یعنی به هر حال تو 7-8-10 تا روایت داره میگه میسر رو، داره میگه آلات قمار. بیاییم هم توجیه بکنیم که نه، مقصود خود قمار مجازن داره به اون چی میکنه؟ نه، داره میگه آلات قماره، این ظهورش ظهور خوبیست معنای دوم، و مؤکد این هم سیاقه. بنابراین در اینجا سیاقه به اضافه این روایات کنار هم که بنشینه، یک اطمینانی میاره که مراد میسر اینجا در معنای آلات قمار هم به کار رفته. اجتنبونه با هر دو سازگاره، با هر دو سازگاره. میخواستیم قرینه بگیم که مثلا نه، ولی دقت کردیم اجتنبو با هر دو معنا سازگاره. نه نه نه، اجتنبو ریس من الاوثان، اجتناب متعلق به عیان هم در قرآن زیاد داریم، اینجور نیست که کم باشه. 8 مورد 9 مورد آمده، بعضیش عیانه بعضیش افعاله، ولی زمان چی نیست. هم اجتناب الکبائر داریم که اعماله، هم اجتناب الاوثان داریم که عیانه، اون قرینیت برای هیچ طرف نداره. ولی نه، ما کار به حقیقت مجاز نداریم، میگیم این میسر اینجا معناش اینه، حالا به حقیقت میخواد بشه مجاز بشه. منتها یک کمی اینها شهادتی میدهد به این که اون بحثی که میگفتیم تردید داریم که معنای میسر، معنای آلات در میسر حقیقت یا مجازه، یه مقدار به حقیقت اونو نزدیکتر میکنه. اینا دلیل نیست، چون کیفیت اراده اینا دلیلیتی نداره، ولی تا حدی اون رو تقویت میکنه. خب این تا این چی؟ نه نه، حالا شما چیزی پیدا بکنید خوبه دا، ولی من همه این آیات رو خیلی دقت کردم که ببینم این شاهده چی میشه پیدا کرد. چندین چیز به ذهنم آمده، همش جواب داشته، ولی زا دیگه ترهش نکرد چون ضعفش واضح بود، در نکردم. بله 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 بله، نه خود این آلات موجب فساده دیگه. بله حقیقتا به اون نسبت داده میشه دیگه. بله عرض شود که این دو معنا و شواهدش، تا اینجا این معنای دوم از یک شواهد قوی تری برخورداره، یعنی مجموعه سیاق و این روایات میاد، حتی اگر بگیم معنای اول حقیقت، معنای دوم مجازه، بازم این مجموعه قرائن میتونه قرائن صارفه باشه، بگه مقصود معنای مجازیه، خیلی کم نمیاره برای اینکه معنا رو چه بکنه. میمونه احتمال سوم. تا اینجا ما احتمال دوم رو ترجیح داریم میدیم در آیه که با سیاق هم سازگارتره. میماند احتمال سوم، ممکن است کسی قائل بشه به این که این همه به این که ما همه اون چه که در وجه دوم گفته شد برای اثبات این که میسر یعنی آلات قمار همش رو قبول داریم، اما در اینجا قائلیم به این که میسر هم آلات را میگیرد هم خود عمل را میگیره به نحو مشترک لفظی، یعنی لفظ در اینجا در دو معنا به کار رفته. وقتی قرآن میفرماید میسر من عمل شیطان، رئیس من عمل شیطان، یعنی همون آلات همین فعل، و این مشترک لفظیه در دو معنا به کار رفته، و استعمال لفظ هم گفته این معذر کبروی استعمال لفظ در اکثر از معنا، چه دو معنای حقیقی باشه، چه دو معنای مجازی باشه، چه یکی حقیقت باشه یکی مجاز باشه، همه فروض گفته شده و گفته ایم که ثبوتاً جایزه اما اثباتاً دلیل میخواه. و ممکنه کسی بگوید که ما در اینجا الزامی نداریم که این شواهد و قرائن بر معنای دوم را بر حصر حمل بکنیم. هیچ کدام این روایات نگفته که بیاد اینا را حصر بکنه، بنابراین نمیاد این روایات منع بکنه از ظهور لفظ در معنای خودش، بلکه میگه به این معنام به کار رفته. اینم یک احتمالیه که حالا دیگه فردا انشاءالله عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.